بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا اخبار ترجیح موارد جمع عرفی رو هم میگیره یا نمیگیره، یعنی اگر دیدیم دو تا روایتی متعارضن، یکی اظهر دیگری ظاهره، یکی عام دیگری خاص مطلقه، اینجا باید به روایات ترجیح مراجعه کنیم یا باید بین اینا جمع عرفی بکنیم دیگه؟ اینها تعارض بدوی هن، تعارض مستقر نیستن. به تعبیر دیگه اخبار ترجیح فقط موارد تعارض مستقر رو میگیره یا عام از تعارض مستقر و تعارض بدوی رو میگیره؟ این بحثی بود که مطرح میکردیم. عده‌ای گفتن که نه، اخبار ترجیح موارد تعارض بدوی رو نمیگیره، خاص رو باید بر عام مقدم کرد، از هر رو باید بر ظاهر مقدم کرد و موارد تعارض مستقر فقط تحت اخبار ترجیح میمونن. ادله‌ای بر این مسئله اقامه کردن، یکی از ادله‌ای که اقامه کردن عبارت بود از سیره عقلا، که عقلا سیره‌شون اینه که خاص رو بر عام مقدم میکنن، از هر رو بر ظاهر مقدم میکنن، هر گفته ای از متکلم واحد در حکم یک کلام است تا میتونن بینش جمع میکنن، صدر و ذیلش رو با هم میسنجن و مجموع و برآیند کلام رو مراد متکلم میدونن. این بحثی بود که گذشت. اعتراض شد به این که اینی که شما میگید درسته در غیر مواردی که بعد از وقت حاجت باشه، در مواردی که بعد از وقت حاجت خاصی وارد شده باشه عقلا حمله آن بر خاص نمی کنن، بلکه این رو دوتا کلام متعارض و یا اگرم تعارض رو حل کنن متأخر رو ناسخ متقدم میدونن، میگن قبلا یه نظری گفته از نظرش برگشته، حالا یه نظر دیگه ای گفته و این رو ناسخ میدونن و این چنین سیری عقلایی وجود نداره. و مرحوم آخون فرمود علاوه بر صغرای سیره اخبار علاجی هم راده اینن، اصلا رد از این سیره کردن، چون سیره نیازه به امضا داشت. همین که امام گفتن به صرف اختلاف تو ترجیح بین اینها بده، معناش چیه؟ معناش اینه که امام در حقیقت رد این سیره کردن. حالا بعضی از اخبار علاجی رادعیتش روشنتره، مثل اون روایت همیری باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 39 بود ظاهرن، باب 9 حدیث 39. قبلا این روایت همیری رو اشاره کردیم. حالا صرف نظر از بحث سند، یعنی میخوام بگم این مزامین در حقیقت اون رادعیتش روشنتره، چون من جلسه قبل میگفتم نفس اخبار علاجیه، ولی در بعضی از اخبار علاجیه باز یه مزامینی داره که این رادعیت رو بیشتر روشن میکنه. در این توقی از حضرت پرسید که ما دو گروه روایت رسید، یا خود حضرت فرمودن این از صلات در محمل گویا پرسید، حضرت فرمودن که دو گروه روایت رسیده، که این دو گروه روایتی که حضرت فرمودن اینها خودش در حقیقت عام و خاص بودن. حدیث رو دقت کنید، الی صاحب الزمان علیه السلام الی انقال فی الجواب عن ذلک، حضرت در جواب از مسئله صلات در محمل فرمودن که حدیثان، اما احدهما یه حدیث چی میگه؟ میگه فاذن تفل من حالتن الى اخرى فعليه تکبیر، میگه هر وقت مصلی از حالتی به حالت دیگه تغییر حالت داد وظیفه‌اش تکبیر گفتنه. و اما الاخر، اما روایت دیگه چی میگه؟ فانه روی انه اذا رفع راسه من السجده الثانیه و کبره، وقتی که سرش رو از سجده ثانیه بلند کرد و الله اکبر گفت، ثم جلسه ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، چون قبلی گفت که اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التکبیر، حالا شما از قعود به قیام حالتون تبدیل پیدا کرد بعد تکبیر بگید دیگه، اذا انتقل من حالت الى اخرى، نشستید الان دارید قیام میکنید بعد الله اکبر بگید. حضرت فرمودن که اگر کبره ثم جلسه ثم قامه فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، یه روایت هم اینو میگه. و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا. خب الان نسبت اون روایتی که اذن تقدم من حالت الى اخرى فعلیه تکبیر و این روایتی که اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبره ثم جلسه ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، نسبت اینا چیه؟ هم خاص مطلق دیگه. اما حضرت فرمودن این دو روایت رو باید چه کار کرد؟ گفتن به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان سبب. چرا حضرت نگودن عام رو بر خاص باید حمل کنی؟ تقدیم خاص بر عام شما یه جمع عرفیه، حضرت می فرمان که مخیری نکنید. گفتم اخبار علاجیه، اخبار علاجیه اصلا بعضیشون مضمونهایی دارن که نسبتشون عام و خاصه، ولی حضرت نمیگن جمع عام و خاص بکنید. همینه که ما میگیم جمع عرفیه، اما اصلا امام هم چی جمعی به ما یاد نمیدن. حضرت اینجا رو مورد تعارض میبینن، چون مورد تعارض میبینن میگن تو مخیری، خاصی به او عمل کن خاصی به این عمل کن. این کان سوا اتفاقا ظهورش در ظاهریه، چون حضرت میفهمن انزالی که حدیثان دو تا حدیث در این مسئله وجود داره. یعنی چی دو تا؟
یعنی که آیه کلی داریم که هر وقت از حالتی به حالت دیگه دیگه هم نسبت به خود این بحث تشهد داریم که تو تشهد لازم نیست دیگه. یکی حکومه اینجا داره میگه لازم نیست.
خب بعد چی میشه؟ بعد هم واجبه هم لازم نیست میشه؟
من نسبت به تکبیر گفتن از اولیش نگه از هر حالت به حالت دیگه، ولی تو اینجاش هم داریم که آیه لازم نیست.
خب پس میشه تخصیص دیگه، چون همه جا واجبه الا اینجا، اینجا واجب نیست دیگه. همه جا واجبه شما تکبیر بگی الا در این مورد، این مورد واجب نیست شما تکبیر بگی. چرا حضرت میفهمن به هر کدوم که اخذ کنی کان ثواباست؟ این محل تأمله. چرا امام جمع عرفی به ما یاد نمیدن؟ اصلا شما این سیره اوغلایی امام امضا نکرده سیره اوغلایی، این آخون میفرمد. آخون میگه اخبار علاجیه راده از سیره است. فرض کنیم ما سوره سیره رو پذیرفتیم، ولی اخبار علاجیه ما رو داره رد میکنه از این سیره، والا امام باید بفهمن که خب اینجا بر اساس این دو تا روایت حمل آن برخاست میشه، ولی نمیکنن. حالا مرحوم آیه حائری در درر اون روایت علی ابن مهزیه رو مطرح میکنن که اظهر و ظاهره، ولی میفهمن که با وجودی که اظهر و ظاهره اون صلات در محمل بود، این بحث تکبیر گفتن اون صلات در محمل بود. ایشون و من اونجا با وجودی که اظهر و ظاهره، اما حضرت نمیگن اظهر مقدمه بر ظاهره. ما همش میگیم اظهر و ظاهر عرفیه، ولی باز ببینید امام تقدیم اظهر بر ظاهر برای ما نمیگن. روایت علی ابن مهزیار اختلف اصحابنا فی روایت من ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر، در ارتباط با دو رکعت فجر در مسافرت با هم اختلاف کردن. فروا بعضهم ان صلهما فی المحمل، عده‌ای گفتن که رکعت الفجر فی السفر رو در محمل بخونید. رکعت الفجر فی السفر میتونه ناظر به نافله نماز صبح باشه. نافله نماز صبح رو ما در محمل بخونیم یا در محمل نخونیم، میتونه ناظر به اون باشه. بعضی هم میگن که ان صله ما فی المحمل و روا بعضهم الا تصله ما الا علی الارض. بعضی هم میگن روایت رسیده که نباید بخونیم مگر بر روی زمین. فعلمنی کیف تصنع انت لاختدی بک فی ذلک. حضرت نوشتن موسعن علیک به ایت عمل. حضرت فرمودن که هر کدوم خاصی میتونی اخذ کنی. ایشون میگه این دو روایت یکی اظهر یکی ظاهره، اما حضرت نگودن حمله اظهر بر ظاهر بکنیم. حضرت فرمودن که تو مخیری، هر کدوم خاصی میتونی اخذ کنی. ببینید اینها در حقیقت راده از اون سیره اوغلایی است. اگه صغرای سیره هم ثابت بشه به هر حال امام قبول ندارن در امور شرعی که از هر باید حمله بر ظاهر بشه و این چنین کاری رو انجام ندادن. بسیار خوب، این استدلال اول بود، میخواست بگه که موارد جمع عرفی در حقیقت از اخبار ترجیح خارجه چون سیره عقلاییست و ردعی هم نرسیده، پس این سیره سیره ممزاته، از این جهت ما همیشه باید جمع عرفی بکنیم و تقدیم ازهر بر ظاهر و خاص بر عام و حاکم بر محکوم و همون جمع عرفی هایی که داریم. استدلال دوم که خود مرحوم آخوندم در کفایه متذکرش میشه عبارت هست از این که ایشون میفهمن حالا سیره عقلایی نیست ولی بگیم سیره متشرع هست، سیره اصحاب ائمه همینه. سیره اصحاب ائمه چیه؟ سیره اصحاب ائمه همین بوده که جمع عرفی میکردن، خاص بر عام، مطلق و مقید، از هر و ظاهر، این سیره اصحاب بوده. خب سیره اصحاب یه خصوصیتی داره، گفتیم سیره متشرع امضا نمیخواد، از این جهت راحتیم دیگه، یعنی این که ببینیم امضا شده عدم ردعه یا رادع داره یا نه، نه. چرا؟ چون سیره متشرع همی که گفتید متشرع یعنی مأخوذ از صاحب شریعت دیگه، چون مأخوذ از صاحب شریعت اذنش با خودشه دیگه، به خاطر این ما در سیره متشرع نیاز به امضا نداریم، در سیره عقلا امضا میخوایم ولی در سیره متشرع امضا نمیخوایم. خب مرحوم آخون ممکنه بگیم سیره اصحاب این بوده، الان شما فقها رو که شنیدید و بعضی از کتاباشون هم خوندید مگر حمل از هر بر ظاهر نمی کنن، مگر خاص بر عام نمی کنن، سیره اصحاب همینه دیگه. اگه این سیره اصحاب رو متصلش کنیم به زمان شارع دیگه نشون میده که این سیره متشرعه بوده، سیره متشرعه هم نیاز به امضا نداره، حالا که نیاز به امضا نداره پس مشکل ما حله. این در حقیقت فرمایش مرحوم آخوند در کفایه است که به سیره اصحاب تمسک میکنه. عرض کردیم سیره اصحاب اما سیره متشرع خودمونه که نیاز به این مسئله نداره. اما در برابر این فرمایش مثلا مرحوم حائری و بعضی دیگه که خب مخالف با این نظریه هستن میگن نه اصلا همچی سیره در اصحاب وجود نداشته. این که حالا ما میبینیم فقهای معاصر ما حالا قبل از زمان ما هم این کارو کردن، این معنوش این نیست که واقعا سیره اصحاب ائمه بر همین مسئله بوده، بر این چنین جمعی بوده. خب چجوری نبوده؟ میگن شما همین بزرگان از محدثین رو نگاه کنید، مثلا شیخ رو نگاه کنید، صدوق رو نگاه کنید، کلینی رو نگاه کنید، جمعهایی که اینا میکنن رو نگاه کنید، ببینید اینا واقعا همیشه حمله آن برخاص میکنن، حمله از هر بر ظاهر میکنن. مثلا فرض کنید شما برید مقدمه استبصار رو بخونید، بعد ببینید که مرحوم شیخ در ارتباط با تعارض اخبار چی میگه. اولا خود مرحوم شیخ چند درصد از روایات رو در استبصار که میخواد جمع بکنه بر اساس قاعده عام و خاص جمع میکنه، از هر و ظاهر جمع میکنه؟ آیا اصلا ایشون بر اساس اینا داره جمع میکنه که بعد بگیم سیره اصحاب بوده؟ آیا مرحوم صدوق در جمع روایاتش حمل عام بر خاص میکنه، از هر بر ظاهر میکنه؟ آیا مرحوم کلینی اینطوری بین روایات جمع میکنه؟ خب وقتی میبینیم این بزرگان از فقها و محدثین همچی جمعی ندارن، چجوری شما میگید سیره اصحاب این بوده؟ بعد حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که اصلا مرحوم شیخ علت نوشتن مثل استبصار رو وجود روایات بسیار متعارض در اخبار میدونن که عده‌ای به خاطر تعارض کثیر در حقیقت اصلا شک به صحت این روایات رو اینها کردن. خب اگه واقعا این جمع عرفی است یا سیره اصحابه که نباید یه جوری بشه که مردم به خاطر این تعارضات بدوی خلاصه اینقدر شک کنن، و الا ما که داریم نگاه میکنیم به مسئله روایات و فقاهت و نوع جمعی که ما میکنیم نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که عموم این روایات جمع عرفی داره، ما اینطوری داریم نگاه میکنیم دیگه، ما عموم روایات رو تعارض بدوی میبینیم، بینشون داریم جمع عرفی میکنیم، حمله آن برخاست میکنیم، حمله از هر بر ظاهر میکنیم. اینا کنید این اختلاف روایات که فقها رو بران داشته که چی کار بکنیم این تعارضات رو، که عده‌ای تردید کردن، چه اونی که مرحوم کلینی در مقدمه کافی میگه، چه اونی که مرحوم شیخ در استبصار میگه، اینها نشون میده که اولا سیر عقلا نبوده، ولی یه سیر عقلا بوده که تردید نمیکردن، اون جمع میکردن بین اینا، که همون که ما داریم جمع میکنیم. ما عمده اینا رو میگیم تعارضات بدویه، ما عمده روایات رو تعارضات بدوی میدونیم، یعنی اون جایی که ما به تعارض مستقر برسیم و ترجیح بین روایت باشیم، در حجم روایات متعارض و مختلف ما درصد کمی رو داره، و الا اگر درصد زیادی از این روایات تعارضات غیر قابل جمع باشه به ترجیح برسه، خب ما هم به هر حال در صدور این روایات باید تأمل و تردیدی بکنیم دیگه، این همه تناقض که از امام ما صادر نمیشه. یعنی ما با جمع عرفی مشکل اون تناقض کثیر رو یه جوری حل کردیم، گفتیم نه ائمه ما اینقدر متناقض حرف نزدن، حرفاشون قابل جمعه، شما دقت نکردید، اگه دقت میکردید جمع میکردید، ولی خب بزرگان ما هم چیکاری نمیکردن. یعنی نه در کلمات اونها شاهدی بر این مدل جمعی است که ما داریم انجام میدیم، مثلا شاهدی بر این مدل جمع که اصلا سیره اصحاب اینطوری بوده، و اون چیزی هم که از اجواء علمی اون زمان در کلمات اینها نقل میشه اینه که بقیه هم همچی چیزی نفهمیدن، یعنی تا زمان شیخ هم چیزی مطرح نبوده که شما حتما عام رو بر خاص جمع کنید، حمل کنید، ازهر رو بر ظاهر مقدم کنید، حاکم بر محکوم. اینا یه چیزایی است که متأخر فقها بهش رسیدن، دسترسی پیدا کردن یا گفتن، و الا نه عرفی بوده، نه عقلایی بوده، نه سیره اصحاب و متشرعه بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده. البته من یک کمی دارم مفصل تقریر میکنم، بعد جمع کردن بحث سخت میشه، بعد یک کمی نرمتر تقریر کنم بس، الا خودم هم دیگه نمیتونم جمعش کنم. مرحوم صدو گاهی وقتا همین حمل آن برخواست میکنه، ولی میگن تعدادش اونقدر نیست که بگیم سیره. نکنید اگه این استدلال اول سیره عقلا باشه که هر عاقل این کارو میکنه، اصلا نه تعارض میفهمن نه مشکل، خب معلوم عقلایی است و جمع عرفی است، شما میگید عرف اینطوری میفهمه، چه خواسته فقهای ما گیر کنن که حالا این روایتو چجوری جمع کنن؟ بعد نیست شما یه مقداری استبصار رو بخونید ببینید اصلا مرحوم شیخ بین روایات متعارض چجوری جمع میکنه. همیشه به مدل ما جمع نمیکنه، یعنی ما اگه بخوام جمع کنیم با خودمون میگیم خب مرحوم شیخ این که خاص و عام بود، شما چرا رفتی یه جور دیگه جمع کردی؟ یعنی اینطوری نیست که مقید باشه همیشه خاص مطلق رو بر عام مقدم بکنه، یعنی همچین قاعده مرتکزی نبوده یا سیره‌ای نبوده یا خیلی عرفی نبوده. گاهی وقتا ایشون یه جمعی رو مطرح میکنه که آدم تعجب میکنه چرا ایشون همچین جمعی رو مطرح کرده، و نمونه هاش هم زیاده دیگه، حالا من نمونه خدمتتون عرض نمیکنم. مثلا ایشون الان آوردن همین بحث مرحوم صدوق، ما میگیم اینا اسمشو میذاریم جمع تبرعی، ایشون میفهمن که مثلا در این دو روایت مرحوم صدوق اومده اینطوری جمع کرده، در یه روایتی اومده که ان یصلی المصلی و بین یدیه السراج حیث عبر فیه به لا بأسه، در یه روایتی هم گفتن لا یسلو. خب حالا لا بأسه و لا یسلو کدوم ازهره و کدوم ظاهره؟ خب لا بأسه ازهره دیگه، لا یسلو ظاهره، ولی ایشون حمله بر ازهر و ظاهر نکرده، گفته چون اون رخصت مقدمه، یعنی وجه تقدیم رو چی دونسته؟ اینه که سهل سمه رخصت، کلن ایشون میگه خب احادیثی که رخصت داره مقدمه، آسون گرفتن. خب چرا شما میگه آسون گرفتن؟ ازهر و ظاهر داریم، مرحوم اصفهانی متنشون رو برای شما آوردیم و گفتیم که ایشون میفرمان که اصلا ازهر بر ظاهر این پایه جمع عرفیه. خب لا بأسه که خیلی روشنه که اشکالی نداره، خب لا یسلو حمله بر کراهت میشه. یعنی شما میبینید اصلا به این کیفیت هایی که امروز ما روایاتو جمع میکنیم بعد یه برچسب جمع عرفی هم روش میذاریم که عرفی و عقلایی سیره عقلا امثال اینها، یا اونا از عرف بیخبر بودن یا عقلا اون زمان به این مسائل نرسیده بودن، نمیدونیم چی باید اسمشو بذاریم. خلاصه اینطوری هست. علاوه بر این که نه تنها توی این فقها و محدثین، تو اصحاب ائمه ما نمیبینیم اصلا همچی جمعهایی رو. شما برید فقهای اصحاب ائمه رو نگاه کنید که جمع کثیری از اصحاب ائمه فقیه بودن. حالا ما به عوامشون کاری نداریم، یعنی اونی که فقیه نبود و صرفا یه خبر و روایتی رو نقل کرده، برید ببینید در میان فقهای اصحاب ائمه شما اصلا ردپایی از این مدل جمعهای عرفی میبینید. اگه واقعا اینا جمع عرفی بود، اینا سیره اصحاب بود، اگه این واقعا سیره اصحاب بود، نباید مثل یه تراثی از امام به ما نقل میشد؟ یعنی ما یه جایی شواهدی داشتیم که اصحاب ائمه گفتن بله ما روشمون اینه، سیرمون اینه، از امام یاد گرفتیم، امام به ما تعلیم دادن که باید خاص مقدمه بر عام بشه، از هر مقدمه بر ظاهر بشه، باید یه رده پای ازش ما میدیدیم توی منقولات. ما که نمیبینیم همچی چیزی. کجا اصحاب ائمه به عنوان یه میراث از امام برای ما این مسئله رو نقل کردن؟ چون وقتی شما میگید سیره متشرع، یعنی این سیره ایست که یه جوری وصل به صاحب شریعته. سیره متشرع یعنی این، اینطوری نیست که مخترع عرفی باشه، عاقلی باشه، بلکه خود صاحب شریعت این سیره رو در حقیقت ابداع کرده، ترویج کرده، نشر داده. خب باید یه عین و اثری ازش باشه که اصحاب ائمه بگن بله امام صادق به ما یاد دادن، امام باقر به ما یاد دادن، ما همچی کاری میکنیم. شما جایی دارید اصلا نمونه‌ای که اصحاب ائمه بگن اینا رو ما از امام یاد گرفتیم که حمل عام برخاست کنیم، مطلق بر مقید کنیم؟ همچی چیزایی دارید شما؟ کجا دارید؟ این همه روایات متعارض که گاهی وقتا هم خودشون میموندن میمدن از امام میپرسیدن که حالا من اون دو روایتی که خوندم که مرحوم حائری اشاره میکنن، علی ابن مهدی و همیری، که امام اتفاقا برخلاف اینم گفتن، یعنی اصلا حمل عام برخواست نکردن خود امام و یاد ندادن، گفتن اینجا که اصلا تأخیره. و اینا اصلا ما داریم صغرای سیره رو زیر سوال میبریم که همچی سیره ای وجود داشته باشه، نه در عصر ائمه، نه در عصر بعد از امام. غیبت صغرا، غیبت کبرا، زمان شیخ، بعد از شیخ. حالا این که در قرن نهم بعضی اومدن ادعا کردن بله الجمع مهما امکن اولا منتر، این دیگه سیره نمیسازه برام. یعنی شما نمیتونید مثلا به این اتفاقاتی که از فلان قرن به بعد افتاده بگید بله سیره اصحاب این بوده، که سیره نمیسازه. چی میفهمید؟ حالا اون روایت هم میخونیم، قسمت سوم بحثمون همون روایات، که اون روایات رو هم میخونیم. اینها همه مبعدات اینه که اصلا اینها سیره اصحاب بوده، سیره متشرع بوده و امثال این حرف رو نکنید رفقا. این حرفایی که ما میزنیم به خاطری که شما خودتون تقریبا به حقیقت مسئله واقف بشید، یه مقداری باید میدانی کار کنید. عرض کردم برید استفسار رو بخونید، برید جمعهایی که شیخ در تهذیب کرده ببینید، برید منقولات مرحوم کلینی در کافی رو ببینید. اصلا خود اون که الان یه چیزایی رو مرحوم کلینی نقل میکنه، خود اون نقلها کلی معنا داره. یعنی اصلا این که ایشون روایت متعارض رو چجوری میدیده، گاهی وقتا اصلا معارضات رو مرحوم کلینی نقل نمیکنه. حالا علت عدم نقلش چیه؟ اون خودش جای تأمل و بحثه. و ولی این مدلی که ما امروز جمع میکنیم و عقلایی و عرفی میدونیم اینطوری نبوده راستش، این همچی سیره نبوده. این آقا خیلی روشنه دیگه، خاصه این عامه دیگه. نه همچی روشن نیست مسئله. و این که بگیم این سیره اصحاب بوده و اینا، اینطوری نیست. یه مقداری تورق کنید ولو چند باب رو هم بخونید، بعد مقایسه کنید، بعد جمع ها رو نگاه کنید، بعد بیاد ببینید امروز فقها ها چه کار میکنن، بعد براتون روشن میشه که این مدل جمعی که ما میکنیم وجود داشته یا نه. باز تو پرانتز عرض بکنم، مثل حضرت آیت الله سیستانی میگن این جمع استنباطیه، بله عرفی نیست، عقلایی نیست، ولی جمعی است که متخصصین این کارو میکنن. حالا اینم قابل اثباته یا نه بیشتر ازش صحبت میکنیم، ولی اینکه یه امر عرفی عقلایی رایج معلومه دیگه، روشنه اینطوریه، نه اینطوری نبوده. سابقه تاریخی در نه فقهمون نه در نقل روایتمون همچی چیزی رو نشون نمیده. به خاطر این صغرای سیره متشرعه شکل نمیگیره. حالا دیگه شواهد دیگه ای هم برخلاف این وجود داره که نیازی به ذکر نداره. عرض کردم خودتون یه مقداری مراجعه بکنید به صورت میدانی، به این نکته خواهید رسید که نه اینا خیلی مسئله روشنی نیست. بسیار خوب. مرحوم آخوند سیره عقلا رو که زیر سوال برد و گفت رادع داره، گفت ممکنه یه بگیم سیره متشرعه وجود داره بر این جمع. سیره متشرعه یعنی سیره اصحاب رو ایشون گفت ممکنه بگیم. دیگه اصلا رادعیتی معنی نداره دیگه. سیره اصحاب چرا برگردیم به سیره عقلا؟ سیره اصحاب دیگه. نه دیگه، چون اصحاب دارن اصلا ما به امضا کاری نداریم دیگه. ما سیره متشرعه که دیگه امضا نمیخواد که دنبال راد و عدم راده بگردیم. میگه اگر هم قبول باشه راده براش وجود داره. نه سیره متشرعه میگه من دیگه دنبال از راده و غیر راده نمیگردم، چون سیره متشرعه
میگه اون روایاتی که ما ظهور در راده ایت داشت دیگه ظهور در راده ایت در همین جایی که ما جمع میکنیم وجود نداره.
در اخبار علاجیه، اخبار علاجیه البته ما چون سیره متشرعه دلیل بر امضا نمیخوام راده و غیر راده دنبالش نمیگردیم. سوال شما اینه که بس اخبار علاجیه نسبتش با سیره متشرعه چی میشه؟ اینه دیگه. یعنی حالا همون اخبار علاجیه با سیره متشرعه نسبتش چی میشه با وجودی که سیره متشرعه بر این مسئله وجود داره؟ ایشون فهمن اون اخبار علاجیه ناظر به تخییر با توجه به سیره. حالا اینو من دارم اضافه میکنم، اینا دیگه در کلام مرحوم آخوند نیست. با توجه به این سیره اخبار منصرف از مواردی که سیره وجود داره، خود اخبار منصرف از مواردی که سیره برش وجود داره. چون وقتی که سیره به صاحب شریعت برمیگرده دیگه صاحب شریعت میگه تو مخیری یا ترجیح بده، یعنی در غیر این موارد دیگه منظور میشه غیر این موارد. آره دیگه که منصرف هستن از اون هست. ولی نکنید اگه اینو سیره عقلایی بگیم، سیره عقلا اول باید امضاش کنید، نمیشه منصرف باشه. ولی سیره متشرعه چون امضاش با خودشه میتونه اخبار علاجی منصرف از اونا باشه اصلا، به خاطر این راده اونها نیست. کدوم سیره رو گفته؟ با چی تثبیت شد؟ سیره متشرعه که امضای سیره عقلا نیست. نه سیره متشرعه که امضای سیره عقلا نیست. اون مرتبطه به متشرعه است، نه مرتبط با عقلا. نه رادعیت در فرضی است که شما اثبات سیره متشرعه بکنید، ولی اثبات سیره عقلا نمی کنه. اگرم باشه به هر حال این اخبار رادع از اونه. از متشرع ندارن، نه از عقلا. نه از سیره عقلا که ربطی نداره. سیره متشرع یعنی صاحب شریعت خودش یه روشی داره، حالا چه عقلا داشته باشن یا نداشته باشن، پس امضای اون نیست. نه دیگه سیره متشرع یعنی اون سیره ای که متصل به صاحب شریعته. در فرضی که سیره متشرع نباشه. اگه سیره متشرع باشه دیگه اخبار منصرفه، اگه سیره متشرع نباشه اخبار راده.
راده از
سیره اوغلا،
راده از اون موضوع سیره، محتوای سیره دیگه. خود سیره که
کدوم سیره؟
محتوای سیره این بود که جمع
ورد کدوم سیره؟ اوغلا یا متشرع؟
متشرع میگن در حوزه شریعت جمع ورد میکنیم.
نه میگن از صاحب شریعت گرفتیم، نمیگن در حوزه شریعت. میدونم، ولی مهم اینه که از صاحب شریعته. یعنی وقتی صاحب شریعت اومده گفته ما در موارد چیز این چنین داریم، دیگه منصرف از اخبار علاجی است دیگه. یعنی وقتی اخبار علاجی بیاد، خودش وقتی جمع عرفی رو گفته میشه انصراف دیگه، هیچ ارتباطی به سیره اوغلا پیدا نمیکنه. نکنید ما مرحوم آخون میگه بر فرضی هم که موجود باشه راده، حالا هست یا نیست که ما گفتیم نیست اصلا، چون این تأخیر بیان از وقت حاجته. نه دیگه، اصلا اون سیره اوغلایی امضا نداره، چون عدم رادعیت باید نشانه امضا باشه. ما اصلا سخنمون از عدم رادعیت امضا سیره اوغلا بدون امضا که معنا و مفهوم نداره دیگه. خود اون آقایی که اشکال کرد فهمید چی جواب دادیم؟ ایشون هم نفهمید دیگه. بس چی جون درست چی ورود پیدا کرده؟
آره
حالا اصلا امضا خودش برای خودش روش اختراع کرد، اومده ابداع روش کرده، چون لعل اون سیره اوغلا موسع باشه مزیق باشه. ما عرض کردیم سیره اوغلا در موارد قبح تأخیر بیان از وقت حاجت نیست دیگه، ولی شارع برای خودش در موارد تأخیر بیان از وقت حاجت هم سیره قرار داده. این سیره متشرعه چون در حوزه شریعته میتونه نسبتش با اون منخص منوج هم باشه دیگه، ولی امضاء سیره اوغلا نیست. ما برای خودمون یه روشی قرار دادیم و ربطی به اون سیره نداره.
اگه در حال پیشگاه ما سیره اوغلا داریم که رد این نسبت بهش نداریم و این سیره متشرعه همون موضوع داریم، ما به کدوم استفاده میکنیم؟
سیره متشرعه معلومه دیگه، سیره اوغلا امضا میخواد. نه عدم رد در فرضی امضایی که خودش ابداع روش نکنه. همیشه عدم رد اشاره در فرضی است که خودش بر خودش روش نداشته باشه. اگه خودش بر خودش روش داشته باشه اصلا ناظر به اوغلا نیست. ولی این که اونی که شارع در حوزه خودش داره با اونی که اوغلا داره دقیقا مساویه، این محل بحثه. شاید اون خصوص من وجهه. از سیره اصحاب دیگه نکنید، سیره اصحاب یعنی اصحاب ائمه این سیره رو داشتن و این سیره متخذه از امامه، یعنی گویا شارع برای خودش یه روش ابداع کرده. میگید روش اوغلا چی؟ وقتی روش برای خودش ابداع کرده کاری به روش اوغلا نداره. اگر نگویید که ابداع روش رد سیره اوغلایی، جایی سیره اوغلا بود که ابداع روش نمی کرد، این میشه سیره متشرع.
شما خیلی کلام اوغلا خود رو
دیست کردید، چگاه کردید؟
ما اوغلا داشتن
همه میکنن، ولی به هر حال اگه مستند به صاحب شریعت باشه میشه متشرع. یعنی هر چیزی که مستند به صاحب شریعت باشه، مثلا فرض میکنیم آقایان در وضو میفهمن ما دست رو از بالا به پایین بشوریم یا از پایین به بالا بشوریم، میگه سیره متشرعه اینه که دست رو از بالا به پایین میشورن. میگه خب اوغلا هم هر وقت دستشون رو میشورن اینطوری که نمیشورن، اوغلا هم اینطوری میشورن. تو وضو آقایان بحث میکنن، میگه شما دیدید که مردم وقتی دستشون رو میشورن از پایین به بالا بشورن اینطوری دستشون رو بشورن، خب اوغلا هم دستشون اینطوری میشورن. این سیره اوغلا یا سیره متشرعه؟ تا تو وضوع هم بحث شده دیگه. ما یه کارایی داریم که میگه خب متشرع این کارو میکنن، میگه عقلا هم این کارو میکنن، میگه خب عقلا بکنن یا نکنن شارع روش داره برای خودش، اصلا کاری به عقلا نداره. حالا عقلا دستشون اونطوری میشورن یا اینطوری میشورن، چه فرقی میکنه بر شارع؟ پس در ارتباط با سیره متشرع، شما در غسل مردم وقتی خودشونو میشورن، اول بدنشونو میشورن بعد سرشونو میشورن، یا سیره عقلا اینه که اول سر رو میشورن بعد بدن رو میشورن؟ سیره یک اول سر رو میشورن بعد باید. میگه ما به سیره عقلا چه کار داریم؟ متشرع کارشون اینه. میگه خب امضاء سیره عقلا است، میگه اصلا کاری نداره به سیره عقلا. الان خود غسل در وضو میگن خلاصه عقلا هم همینطوری میشورن، متشرع هم همینطوری میشورن. میگه که ما به عقلا چه کار داریم؟ وقتی میبینیم متشرع این کارو میکنن، حالا عقلا این کارو میکنن یا نمیکنن، اصلا شارع نسبت به او دیگه نظر نداره وقتی خودش روش داره. من خواستم یه مثال فقهی بزنم که آن میگن وقتی شارع خودش یه روش داره دیگه نظر نداره به کار عقلا، حالا اونا روششون اینه یا غیر از اینه. نه نکنید، حدود و ثغور سیره یکی از مباحث سیره است و سیره چون قدر متیقنه خودش دلیل لبیه دیگه، چون دلیل لبیه به قدر متیقن اخص میشه. من عرض کردم ممکنه اصلا رادع باشه، ممکنه، ولی هیچ نسبتی با هم ندارن دیگه. ما وقتی خودمون یه روشی داریم، حالا عقلا چه کار میکنن اون برای ما مهم نیست دیگه. یادتونه اونجا میگن که شما مثلا سرتونو یا پاتونو مسح کنید، میگه به باطن ید مسح کنم یا به ظاهر ید مسح کنم، یعنی من اینطوری هم میتونم مسح کنم یا باید اینطوری مسح کنم؟ گفته به دستتون مسح کنید. چه فرق میکنه من اینطوری مسح سر بکشم، چرا باید اینطوری بکشم؟ وقتی گفته به ید اطلاق داره دیگه، ید ظاهر و باطن نداره دیگه، به باطن بکش تو، چرا به ظاهر بکشی؟ حالا دیگه مثال های فقهی داره خودش، یادتونه دیگه تو فقه مواردی صحبت میشد، میان خب مردم اینطوری مسح میکنن، مسلمان ها اینطوری مسح میکردن، یهو میشه سیره متشرع. وقتی که اینطوری مسح میکردن این یه سیره بوده دیگه. این سیره معنیش اینه که مثلا شما به ظاهر کف نمیتونی مسح کنی، باید به باطن کف مسح کنی. بسیار خوب. حالا کاری نداریم که عقلا هم اگه بخوان مسح کنن به ظاهر به باطن مسح میکنن نه به ظاهر. عقلا هم اینطوری اگه بگی مسح کنی مسح نمیکنن، اینطوری مسح میکنن، به اونش کاری نداریم، ولی متشرع اینطوری هم. یه مقداری دور شدیم از بحث، برگردیم به اصل بحث. نکنید میخوام ببینیم که واقعا اصحاب ائمه هر وقت خاص مطلق داشتن مقدمه بر عام میکردن، هر وقت مقیدی بود مقدمه بر مطلق میکردن، هر وقت ازهری بود مقدمه بر ظاهر میکردن، هر وقت حاکمی بود مقدمه بر محکوم میکردن. یعنی واقعا از زمان امام تا به امروز ما این یک سیره بوده، یه روش بوده، یا این کارهایی که ما داریم میکنیم اینطوری بین روایات داریم جمع میکنیم، مثلا یه سابقه 400 ساله 500 ساله داره مثلا حد اکثر، و اصلا قبلی ها اینطوری بین روایات جمع نمی کردن. خب اگه اینطوری بین روایات جمع نمی کردن، تا الان میخوام بگیم سیره نیست، نمیگیم بی اعتباره. نکنید شما از عرائض ما نتیجه نگیرید ما داریم کار اشتباه میکنیم، نه لعلا ما داریم کار درست میکنیم، ولی نه سیره عقلاه، نه جمع عرفیه، نه سیره متشرعه، هیچ کدوم از اینا نیست. اما ما اومدیم از مجموعه ادله و قرائن استنباط کردیم که همین کار درسته، اسمش هم گذاشتیم جمع استنباطی. پس نکنید نتیجه حرف ما نادرستی روش فقهای امروز نیست، نتیجه این بود که این روش قبلی ها نبوده، این یه روشی است که چند صد ساله مثلا ابداع شده و اختراع شده، از این جهت نه. خب حالا در قسمت سوم، تا حالا سیره عقلا گفتیم سیره متشرع، قسمت سوم ادعی میگن که علت تقدیم جمع عرفی بر اخبار علاجی روایاته. یعنی چرا ما اینطوری جمع میکنیم؟ از خود روایات فهمیدیم که باید اینطوری جمع میکنیم. خب چرا بقیه اینطوری جمع نمی کردن؟ خب دقت دیگه، فهم فقه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که اگه قبلا نفهمیدن این روایاتو یا همچی چیزی کشف نشد ما تا آخر دنیا نفهمیم ازش. حالا که ما داریم میفهمیم از روایات، خب بله. پس بخش سوممون روایاتیست که دلالت بر این چنین جمعی میکنه. نتیجهش هم چیه؟ نتیجهش اینه که اخبار علاجی شامل موارد جمع عرفی نمیشه. اون دیگه انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.